گفتم که اونو حلبی میگه دیواره از آقای سعادت. دیواره برین سر آقای سعادت. 27 فروردین 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اصالت اللزوم در بیع 110 بار بود. اصالت اللزوم در بیع به چه معناست؟ آقای بله شیخ انصاری 4 احتمال دادن در معنای این اصالت اللزوم. 3 تاش خدمت شما عرض کردیم. اول فرمایش محقق کرکی بود، خود شیخ رد کرد که مراد از اصالت، مراد از این اصل رجحانی باشد که حاصل است از غلبه کون بی لازما. اینو خود شیخ اشکال کرد، تقریر کرد. دومین اصل، اصل لفظی است که مستفاد از عمومات و اطلاقات آیات باشد. این را هم با این که شیخ گفت حسنون، لکن این اصل، اصل لفظی است، مناسب اون چیزی که علامه در تذکره می فرماید نیست. سوم، اصل رو استصحاب گفته اند با دو تقریرش که مستصحب را تارتن عنوان معاملی بگیرند، اخرى اثر حاصله از معامله بگیرن که ملکیت. این را هم شیخ گفت حسنون، این اصل به این معنا. و البته این مناسب کلام علامه هم هست، خود علامه هم به استصحاب توسل کرد. میرسیم سر احتمال 4. بحث دقیقه. آقای سعادت و آقای فرح توجه کن. احتمال 4، شیخ میگد بناء العرف و شرع. هم عرف هم شرع به حسب اصل اولی در معاملات معاوضیه اصل اولیشون رو میگذارن در لزوم. یعنی هر معامله‌ای که عوض داشته باشه، میده یا میسونه، هر چی رو که میده یا میسونی معاملات معاوضیه است. در معاملات معاوضیه اصل اولی و بناء عرف و شرع در این معاملات لزوم. بیع هم جز معاملات چیه؟ معاوضیه است دیگه. پس بنابراین اصل اولی درش لزوم است به قصد نظر از امور خارجی. یعنی بله، ربما یه اموری از خارج تریان می کند. این اموری که از خارج تریان می کند که خارج از ذات بیع است، این امور معامله رو جوازی می کند. اما این تو ذاتش نیست، ذاتش لزومه. اگر یه جایی میبینید معامله جوازی شده است، از حالت لزوم خارج شده است، یک شیء از خارج تریان کرده است و این معامله معاوضی که ذاتش لزوم است، این را از ذاتش خارج کرده است و جوازیش کرده. مثل داستان خیارات، خیار حیوان اقتضای حیوانیت مبیعه، خیار مجلس، خیار عیب و همین جور تا آخر. برعکس عقود غیر معاوضی، عقود غیر معاوضی ذاتشون جائزه، مبنی بر جوازه، و اگر یه جایی لزوم درش بیار لامر عارضی هست، اون امر عارضی عارض شده است و لزوم آمده است. مثل هبه، هبه ذاتش جواز، اما اگر موهوب و له که باشد، زیرهم باشد، میشه لازم. اگر هبه شد هبه معوضه، میشه لازم. یعنی ذات هبه جوازی است، اگر بخوام که لازم بشه باید عرض له عارضون، اگر عرض له عارضون موهوب له زیرهم در آمد، یا بهش هبه که کرد اونم هبه رو معوضه کرد و منم اینو به شما در مقابلش هبه میکنم. خیلی خوب، اگر اینجور شد بله میشد لازم. این احتمال چهارم از اصل که بناء عرف و شرع بر این است که معاملات معاوضیه ذاتش لزوم دارد و بیع هم جز معاملات چیست؟ معاوضیه است، بنابراین ذاتش میشد لزوم. ما هم همین رو میخواستیم بکنیم، میخواستیم بگم که اصالت اللزوم فی البیع. بنابراین تو این احتمال میاد بین عقود جائزه و عقود لازمه فرق ذاتی میگه، میگد عقود لازمه ذاتش لزوم است و عقود جائزه ذاتش جواز. شیخ این احتمال را تنظیر میکند، تنظیر میکند به این که گفتن اصل در اجسام دایره بودن اجسام است، که اجسام همش گرد باشه، اصل در اجسام اینه. خب شما نگون که پس این همه جسم غیر گرد هم داریم، اون چجوریست؟ میگن این که میگم اصل در اجسام، در طبیعیات، در طبیعیات میگن اصل در اجسام استداره هست، منافات ندارد که شما اجسامی داشته باشید که دایره نیست به خاطر قاصر خارجی، یعنی یک قاصر خارجی، قاصر با قاف و سین، یک شیء خارجی آمده نگذاشته است این جسم دائره بشه، تدخل کرده در شکل گیری این شیء، این قاصر خارجی. این اگر اون قاصر و مانع خارجی نبود دایره میشد، حالا داشت دایره میشد، این قاصر خارجی آمد جلوشو گرفت، دایره نشد، شد مثلث، شد مستطیل، شد مکعب. توجه فرمودید؟ اینم تنظیر شیخ است این معنا را به یک مسئله در باب طبیعیات که بعض علمای طبیعی گفتن. شیخ به این بیان میخواد کلام فاضل تونی را، رد کند. فاضل تونی این احتمال چهارم را رد میکند به این که شما میگون اصل در بی به بناء عرف و شرع لزوم است، بی در اون مجلسی که منعقد میشود، شرع در اون مجلس حکم به چه کرده است؟ به خیار مجلس. پس اصلا او وقتی که منعقد میشد دارد بیع خیاری منعقد میشد. بیع خیاری یعنی بیع جوازی. پس کجا شرع حکم به لزوم کرده است؟ اصلا تو نطفه که منعقد میشد، تو مجلسی که منعقد میشد، شرع میگد چی؟ شرع مقدس میگد خیار مجلس وجود دارد. مادام که خیار مجلس وجود دارد، بیع جوازی، کجا لزومه؟ پس این که شما میگون بناء عرف و شرع بل لزوم است در بیوع، خیلی خوب، یعنی اصل ذاتی بی میگون لزومه. خب این چه ذاتی است که منعقد که میشد جوازی منعقد میشد؟ چون خیار مجلس هست دیگه، درسته؟ این اشکال فاضلتون صاحب وافیه رضوان الله تعالی علیه این احتمال را نقد میکنه به خیار مجلس. میگه ما نمیتونیم بگم ذات بی لزومیست، چون اصلا در اول انعقادش جوازی منعقد شده، چیزی که جو با خیار مجلس، چیزی که با خیار مجلس جوازی منعقد شد، چی تو یه هم میشد ذاتش لزوم؟ چون ذات شعی که تغییر نمی کند که. در جبرمون پس میگه شر بنایی ندارد بر این که ذات به این لزوم است. میگه خیار مجلس دیگه. احسن. میگه شما تو بی، تو مجلس بی که بی منعقد شد، خیار مجلس دارید. خب در همون، یعنی بیعی که منعقد شد جوازی منعقد شده. چجوری چیزی که جوازیش ذاتش انقلب من الجواز الى اللزوم؟ این اشکال فاضلتونی. شیخ با این مثالی که زد تنظیرش میخواد جواب فاضلتونی رو چجوری جواب میدن آقای زفر؟ خیلی اگه گوش میکرده آقادم راضی بود. چجوری قصه این مثال طبیعیات جواب فاضل تونی میشن؟ در طبیعیات گفته ان اصل در اشیا استداره است. قد یقال، نمیخوام بگم درسته با، گفته ان اصل در اشیا استداره است و اگر شما اشیایی در خارج دارید که علا نحو دایره نیست، لقاصر خارجی، یعنی اینا دایره نشده.
یعنی اگه اون مانع نبود اینم دایره میشه. اون مانع به وجود آمده است، این دایره نشده، این تبدیل به چه شده از آقای زفر؟ به یک استوانه شده است. و الا اگر که او قاصر خارجی نبود اینم باید دایره میشد. در جوهر مونده این تنظیرشه. این کجا رده؟ بفرمایید که فاضلتونی. بگو اینجا میشد رد فاضل دونی که خیارات همش از جمله خیار مجلس اینا ناشی از ذات عقد بی نیستند، اینا همه ناشی از امر خارجی هست. درست شد؟ ناشی از امر خارجی میشد مثل قاصر خارجی. همون جور که تو اون فرضیه طبیعیات میگه اگر یه چیزی دایره نشد قاصر خارجی جلوشو گرفته نگذاشته که طبیعی بشه، میگه داستان بی هم همین جوره. ذات بی چیه؟ لزومه. ذات بی لزوم است. امر خارجی تریان میکند، این ذات بی که لزوم است را از ذاتیتش میبرد به جواز. توجه فرمودی؟ و هیچ خیاری ندارید شما که از ذات بی در آمده باشد. همه خیارات شما یه ناشی شده است از امرن خارجیین. امرن خارجیین را یادتون باشد با چی؟ با قاصرن خارجیین. چجور اونجا قاصر خارجی مانه میشد؟ اینجا امر خارجی مانه میشد که بینرد روزاتش. امر خارجی چیه؟ مجلس. امر خارجی چیه؟ حیوان، شرط، عیب، قبل، تبعوز سفته، بقیه خیارها. اینا همه امر خارجی است. اینا هیچ کدوم ذاتی بی نیست. ذاتی بی چی چیه؟ ذاتی بی آقای مدنی عبارت است از چی؟ بده بسو. درسته؟ همون کاری که کی میکردیم؟ هر روز تو بازار انجام میشه، بده و بستون. این بی حقیقت بی همینه، داد و ستد. داد و ستد این بی تمام شد. تو این داد و ستد حیوان توش نیست، حیوانی امر خارجی. تو داد و ستد عیب نیست، مجلس نیست، قبل نیست، تبعوز صفقه نیست، شرط نیست، نه همه امر خارجی. بنابراین این تنظیر شیخ نقدیست، جوابیست به فاضلتون. بله این خیار مجلس یک جا اگر چنین بود نقد، چه اگر خیار مجلس حکم شرعی بود، یعنی شارع حکم میکرد بی که منعقد میشود من حکم میکنم که در همون مجلس انعقاد خیار مجلس وجود، اگر شارع حکم میکرد که خیار مجلس وجود دارد، یعنی حکم میکرد بر این که بی چیه؟ جوازی است. وقتی شارع حکم به جواز بکند در لحظه انعقاد، اون وقت دیگه بی منعقد شده است چی؟ جوازی. اون وقت دیگه
اصل در این که ذات بی لزوم است نقض می شود. به این خیار مجلس. پس خیار مجلس به چه معنایی ناقضه؟ این می شود که ذات معاملات معاوضیه که بی از اون هاست لزوم است. در اون جایی که شارع خیار مجلس را حکم بهش میکرد، یعنی خیار مجلس حکم شرعی بود، اون وقتی که منعقد شده بود شارع میگفت حکم بهش میکرد، یعنی من این را جوازی میدونم. وقتی جوازی بود دیگه ذاتی که منعقد شده از جوازی چجوری لازم میشد؟ اینجور اگر بود نقض این احتمال چهارم بود. اما شما میدونید که لم یقل بهی احدون که خیار مجلس حق است یا حکم است. حقه. خیار مجلس حقه. خیار مجلس حکم نیست. لذا در همون جلسه بی می توانند خیار مجلسشون رو چه کنن؟ اسقاط کنن. میتونن اسقاط کنن. اگر حکم بود، حکم الله رو کسی میتوند اسقاط کنه؟ حکم رو کسی میتوند اسقاط کنه؟ حکم نقابلیت اسقاط دارن، نقابلیت توریس دارن. حکم شرعی سری جاش. توجه فرمودید؟ خب اینی که قابلیت اسقاط دارد، قابلیت نقل و انتقال دارد، قابلیت توریث دارد، این چیه؟ حقه. درست؟ تمام دنیا جمع بشن یک حکم شرعی رو بخوان چه کنن؟ اسقاط کنن. میتونه؟ بله؟ نماز حکم شرعی شماست. همه دنیا جمع بشن بگن آقا ما نماز را ساقط کردیم، نمیخواد نماز بکن، ساقط میشن؟ شاه حسن دوم یه وقت روزه افتاده بود در تابستون، بله حکم شرعی صادر کردن که من روزه را از تمام کسانی که کارگرن و کشاورزن و کار میکنن اسقاط کرد، نمیخواد دیگه روزه بگیرن، برن کارش رو بکن. شاه حسن دوم در مغرب که الان ملک محمد سادس پسرش پادشاهه، در مغرب گفت بله روزه را ساقط کردن. روزه ساقط میشن؟ امام اسماعیلیان امروز، امام اسماعیلیان امروز کیه؟ اینی که در لندنه یا پاریس، نمیدونم کجا میشینه آقای، بله فرقه اسماعیلی امام فعلیشو، بله که چیزه آقا خان بهش میگن، درسته؟ آقا خان امروز حکم کرده است به این که حجاب ساقط، لذا زنان اسماعیلی حجاب ندارن، نمازم ساقط، نمیخواد صدمه بخوره، روزم ساقط، نه اونو نه، اما این ستارا اسقاط کرده هست. نماز و روزه و حجاب زنها اینا ساقط. خب کسی میتوند اسقاط کند اینا را؟ حکم خدا. حجاب، نماز، روز، اینا احکام الهی است. احدی نمیتوند اینا رو ساقط کنه. توجه فرمودید؟ بله اگر هر کدومش یه جایی چه شد؟ ضرری شد. خود شارع گفته اگر به حد ضرر رسید من خودم حکمم رو بر میدارم. پس کسی ساقط نمیکنه. خودش حکمش رو بر میداره. نه. اصلا بر میداره. اگه ضرری شد روزه باطله. اگر ضرری شد اگر صیام شما ضرری شد روزتون باطله، معصیت هم کرده. درست شد؟ بنابراین اون اسقاطی است که خود شارع کرده در یه جای خاص، حکمشو برداشته. هرچه شارع حکمشو برمیدارد، خودش در مورد خاصی و وقتی حکمشو برداشت دیگه حکم نیست دیگه. نه اینکه من ساقط کنم، خودش حکمشو برداشته. و لذا اگر روزه گرفت و روزه برش ضرری بود، آیین فقها ها میگن اصلا روزه باطله. روزه دو باید چیکار کنی؟ باید قضا کنی. اگر کسی روزه برش ضرری بود و گرفت، میگه اونه که گرفتی که هیچ، ضرری هم که بهت وارد شد که هیچ، روزه دم باطله، این روزه رو باید قضا کنی. چرا؟ چون ضرری بود، چون اینجا شارع حکم نداشت. تو تکلیفت چی بود؟ افطار بود، بنابراین روزه گرفتی، این روزه اصلا از تو قبول نیست، باطله. باید چیکار کنی؟ باید خارجه از شهر رمضان، حالت که خوب شد، ضرر برطرف شد، منتفی شد، و روزه تو بگیری دوباره. دقت میکنید؟ خب اگر داستان خیار مجلس حکم شرعی بود، رد بر این احتمال میشد. ولی داستان خیار مجلس حکم شرعی نیست. داستان خیار مجلس حق، لذا قابل اسقاط، قابل توریس، نقل و انتقال است. و احدی نگفته است نه خیار مجلس نه غیرش، الباقی خیارات. کسی نگفته است اینا حکمه، اینا همش چیه؟ اینا همه حق است. بنابراین وقتی حق شد نمیتوند ناقض این که اصل در بی به ذاتهی لزوم است، نمیتوند این را رد کند. بنابراین فرمایش این احتمال درست میشه و اون میشه این که هر جا، خوب دقت کنید، و اون میشه این که هر جا شما شک داشتید که آیا این بی لازم است یا نه، اصل چیه؟ لزوم. تمسک میکنید به اصالت اللزوم و کسی حق فسخ نداره. پس این اصل در بی لزوم است، معنیش معلوم شد، یعنی ذات بی. این احتمال چهار. مرحوم آقای عاشق هادی تهرانی، معروف به بله، عاشق هادی تهرانی کتابی دارد به نام ذخایر النبوه در خیارات و صلح. مرحوم آقای بهبهانی چاپش کرد که شاگرد عاشق هادی است. آقای بهبه از مرحوم است آیت الله آقای استدی بهبهانی، ایشون این کتابو چاپ کرد 1390 قمری. در صفحه 10 این کتاب کلام شیخ را در این احتمال چهارم حمله بر مقتضی و مانع کرده است. بعد این داستان مقتضی و مانع را اشکال میکند. خب یعنی اینکه شیخ میگد احتمال چهارم این است که بناء عرف و شرع به حسب اصل اولی در معاملات معاوضیه بر لزوم است، یعنی ذات به اقتضای لزوم را دارد. مرحوم عاشق هادی تهرانی میگد که ذات به اقتضای لزوم را دارد، یعنی به مقتضی لزوم است و اگر مانعی نباشد این اقتضا تحقق پیدا میکنه. اگر مانع باشد این اقتضا تحقق پیدا نمی کنه. ایشون کلام شیخ را حمل بر داستان مقتضی و مانع کرده است و برش اشکال می کند. آشخادی تهرانی متوفای 1331، 50 سال بعد شیخ از دنیا رفت. حالا داستانی دارم. این حمل آقای آشخادی تهرانی تمام نیست. چرا؟ چون شیخ تصریح کند به این که بناء عرف و شرع بل لزوم است. وقتی بناء عرف و شرع بر لزوم است دیگه نمیرد تو قاعده مقتضی و مانع. قاعده مقتضی و مانع چه بود آقای شفتی؟ قاعده مقتضی و مانع این بود شما جسم خشکی داشته باشین، آتشی داشته باشی، آتش اقتضای این دارد که جسم خشک شما رو به آتش بکشه. ولی اگر مانعی به نام رطوبت وجود داشته باشد اون جسم دیگه آتش نمیگیرد. قصه مقتضی و مانع، یعنی قصه مقتضی و مانع مربوط به امور چی؟ تکوینی است. اونی که ما داریم شیخ میگه بناء دی بر لزوم است عرفن، در عرف مردم دی رو لازم میدونن و ها کذا چی شرعن. وقتی شیخ دارد تصریح میکند بناء بی بر لزوم است عرفن و شرعن، وقتی عرف و شرع رو میگه دیگه حمله بر مقتضی و مانع نمیشد که میگه مقتضی و مانع. شیخ میگه این قصه مقتضی و مانعه، بعد شروع میکند بر داستان مقتضی و مانع اشکال کرد. بله دیگه، بناء عرف میشه امر اعتباری، یه بنا عرف وقتی بنا میگذاره اعتباریست دیگه، بنا شرع هم که باشد اعتباریست. وقتی اعتبار شد مقتضی و مانع کجا بود؟ توجه میفرمایید؟ پس بنابراین اینی که آشخادی تهرانی در ذخایر النبوه هم کرده است به داستان مقتضی و مانع، ثم شروع کرده است بر شیخ به داستان مقتضی و مانع اشکال کردن، این وجهی نداره. این شد چهار تا احتمال که شیخ ذکر کرد. اینی که آقایون میگن اصل در بی لزوم است، مرادشون از اصل کدوم یکی از این چهار تاست؟ شیخ بله اولی رو مناقشه کرد، دومی که اصل لفظی بود با سومی که استصحاب بود رو حسن دانست، احتمال چهارم هم ذکر کرد. خیلی خوب، فرق این احتمال چهارم با احتمال دوم چی چیه؟ احتمال دوم اون عمومات و اطلاقاتی بود که از آیات شریفه استفاده می کرد. فرق این احتمال چهارم با احتمال دوم این است که احتمال دوم اصل لفظی است مستفاد از اطلاق و عمومه، پس میشد اصل لفظی. این احتمال چهارم بناء عرف و شرع است. وقتی شد بناء عرف و شرع، بناءش عرف و شرع بناء عملی است، بناء عملی. وقتی شد بناء عملی میشد اصل چی؟ اصل لبی، میشه اصل لبی. او احتمال دوم، او مستفاده از اطلاقات و عمومات بود میشد اصل لفظ. یه اصلی که شما از لفظ، از اطلاق، از عموم استفاده کرد. اینجا از بنای عملی است. میگه عرف بنای عملیشون اینه که میگن بی لازم. شرعم بنای عملیش این است که میگه بی لازم. وقتی بنای عملی شد یعنی شما دارید به بنای عملی عرف و بنای عملی شرع تمسک میکنید. وقتی بنای عملی شد اصلتون میشد اصل لبی. بنابراین فرق این دوتا بله این شد. احتمال دوم اصل لفظی است، احتمال چهارم اصل لبی. این هم احتمال چهارم. شیخ این احتمال چهارم رو ذکر کرده، مناقشه ای ندارد. پس سه تا احتمال رو پذیرفت شیخ، ولی دو تاشو میگه حسنون، دو و سه را میگه حسنون، چهارمی را نمیگه حسنون. اما اشکالم نمی کنه. آقای عاشق مندوسی رضوان الله تعالی علیه از شیخ عصبانی در این احتمال چهار. مرحوم آقای عاشق مندوسی این احتمال چهارم شیخ را قبول ندارد. دو تا تقریب براش ارائه میدهد، هر دو تا تقریب را اشکال میکند، ولو تقریب اول را مهمتر جلوه میدهد و اعتناء بیشتری بهش میکند، ولی هر دو تقریب را عاشق مندوسین اشکال میکند. در نتیجه آقای عاشق مندوسین میگد این احتمال چهارم ناتمام است، نمیشد این رو بپذیر. فرمایش آقای عاشق مندوسین در نقد این احتمال چهارم، تقریب اولش چیست؟ ثم نقدش بر تقریب اول این احتمال چیست؟ ثم تقریب دومش چیست؟ نقد بر تقریب دومش چیست؟ ان شاء الله فردا. وصلى الله على محمد وآله.